واژه‌های استضعاف و مستضعفین ریشه قرآنی دارند، چنان که کلمه‌هایی همچون مستکبران و طاغوتیان چنینند. این واژگان به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه احیاگر بزرگ قرن حضرت امام خمینی آنها را دوباره معنا بخشید و بر زبان‌ها و قلم‌ها جاری کرد.
اگر نبودند این محرومان جامعه که دلبستگی به این دنیا به اون طوری که بالاتری ها به خیال خودشون دارند، اگر نبود این همت این محرومان و همت این روستاییان و همت این جنوب شهری ها، اگر نبود این، نه رژیم سابق ظلمش از بین رفته بود و نه ما در مقابل مشکلات می توانستیم مقاومت کنیم. اونها به ما منت دارند که ما را از این قیدی که ابرقدرت ها به دست و پای ما بسته بودند نجات دادند. اونها بر کشور ما منت دارند که اسلام عزیز را در این کشور حاکم کردند. ما و شما برای اونها کاری نمی کنیم. اونها ما را رسوندند به اونجایی که بتوانیم در مقابل همه قدرت ها بایستیم و سرفراز باشیم که ما نه در طرف شرق هستیم و نه در طرف غرب هستیم و نه احتیاج به وابستگی اونها داریم.
نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
مستضعف یعنی کسی که به استضعاف کشیده شده و خودش و دیگران او را ضعیف و ناتوان می‌دانند، در حالی که حق وی این نیست. و مستکبران هم کسانی هستند که خودشان و دیگران آنها را برتر می‌شمارند، در صورتی که واقع امر چنین نیست. از آیه های قرآنی استفاده می شود که مستکبران افرادی هستند که خود را برتر از دیگران می‌دانند و نشان می‌دهند. آنها میگویند ما سیاستمدار، دانشمند و عاقل هستیم و مصالح شما را بهتر از خودتان تشخیص می‌دهیم. از ما اطاعت کنید تا سعادتمند و خوشبخت شوید. مستکبر با عناوین مختلف رنگ، نژاد، دین، زبان، قومیت، ملیت، کشور، شهر و دیگر عنوان‌های اعتباری در میان مردم تفرقه می‌اندازد تا تضعیف شوند و نیروی اجتماعی خود را از دست بدهند. مفاسد اخلاقی را ترویج می کنند و مردم را سرگرم می کنند تا هویت انسانیشان را فراموش کنند و در برابر خواسته هایشان تسلیم شوند. زمین، آب، هوا، منابع طبیعی، نیروی علم و اختراع و صنعت، نیروی کار، نیروهای اداری، نظامی و انتظامی، قضایی، همه و همه از مردم به وجود می آیند و خود آنها منابع عظیم قدرت و ثروت هستند، نه مستکبران. مستکبران اقلیتی بیش نیستند و اگر توده های مردم با آنان همکاری نکنند، قدرتی ندارند. قدرت آنها غیر واقعی و پوشالی است. با حیله‌گری و تلقینات دروغین اکثریت را از خودشان جدا می کنند تا نتوانند از قدرت واقعی خودشان استفاده کنند. امام به ما آموخت که مستضعفین واقعا ضعیف و ناتوان نیستند، بلکه خودشان را ضعیف می پندارند. مشکل مستضعفین ناتوانی واقعی نیست، بلکه اختلافات درونی و اطاعت از مستکبران است. مستکبران نیروهای سرکوبگر را از خود مستضعفان فراهم می سازند و بر سر خودشان می کوبند و استثمارشان می کنند.
و از همه کسانی که این ملت با زحمت خودش اونها را به مقامی رسونده است، میخواهم که تمام توان خودشون را برای خدمت این مستضعفین و خدمت این بیغولنشین های بیچاره و خدمت به این زاغنشینان صرف کنند و انشاءالله بعد از استقرار حکومت که الان دیگه تمام شد همه جهاد، عذری برای هیچ یک از شماها نیست برای اینکه سابقا کارشکنی می شد و حالا شما همه تفاهم دارید و کارشکنی هیچ یک برای دیگری نمی کند. همه هم فکر و هم صدا قیام کنید و برای این مستضعفین و برای این ملت که به همه ما و به همه شما منت دارد و حق دارد، برای اونها خدمت کنید و انشاءالله موفق شوید.
کسانی که از سال 1341 در جریان مبارزات مردم ایران بر ضد رژیم شاهنشاهی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه حضور فعال داشتند یا شاهد حوادث آن زمان تا زمان پیروزی سال 57 و حوادث مهم بعد از آن بودند، به خوبی می دانند که طبقات محروم و مستضعف بزرگترین نقش را در سرنگونی رژیم شاهنشاهی و خونسا کردن توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی و تثبیت نظام اسلامی داشتند. در این دوران بسیار حساس و سرنوشت ساز، کارگران، پیشوران، کشاورزان، دانشجویان، دانش آموزان و طلاب جوانی که غالباً از فرزندان همین طبقات بودند، در صحنه‌های مهم مبارزات حضور فعال داشتند و در دفاع مقدس همگی پیشتاز بودند. آنها در جمهوری اسلامی تعریف شده امام خمینی هویت واقعی خود را باز یافتند. اکثر قریب به اتفاق زندانیان، شکنجه شدگان، تبعیدیان، شهدا و جانبازان از همین اقشار زحمتکش و محروم بودند. به طوری که میتوان گفت پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون ایثار و فداکاری و جهاد طبقات محروم و شریف است، چنان که امام خمینی رحمت الله علیه بارها به این موضوع اشاره نمودند. رهبر انقلاب در جمع کارکنان سازمان بسیج مستضعفین تعریف قرآنی واژه مستضعف را تشریح کردند.
بسیج کشور ما، شما مجموعه شما اسمتون چیه؟ نیروی مقاومت بسیج مستضعفان. نیروی مقاومت بسیج مستضعفین. مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا میکنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر. مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، قرآن مستضعف رو این نمیدونه. قرآن گوید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین، کسانی که وارثان زمین و همه موجودی زمین خواهند، این مستضعفه. بسیج مستضعفین، مستضعف یعنی اون کسی که بالقوه صاحب وراثت عالمه. بالقوه خلیفت الله در زمینه، بالقوه امام و پیشوای عالم بشریت.
تاریخ نگاران ساده زیستی امام خمینی رحمت الله علیه را بزرگترین وجه تمایز ایشان از سایر رهبران جهان می دانند. خصلتی که با گذشت زمان در بین سایرین در کشاکش زرق و برق‌های روزمره به یغما رفته است. امام خمینی از امکانات دنیا هیچ چیزی برای خود نخواست و هنگام رحلت تنها سرمایه‌شان کتاب‌هایش بود. امام خمینی الگوی ساده زیستی بود. بیشک همه مسئولان انقلاب اسلامی باید همانطور که ایشان از نیازمندان و مستضعفان حمایت می کرد خود را خدمتگزار مردم و حامی نیازمندان بدانند و از تشریفات، زرق و برق ها و تجملات اجتناب کنند. حکایت حاج رحیم میریان حسابدار بیت امام راحل شنیدنی است.
گفت باید تو دفتر بمونی، کارهای دفتر و حساب کتاب مناظر رو انجام بده.
حاج رحیم حساب دخل و خرج زندگی مردی را داشته که حساب و کتاب همه دنیا را تغییر داد.
اون زمان تقریبا 20,000 تومان خرج منزل امام بود و باید ما به اندازه این 20 تومان خانواده امام خرج کنن. سعی کرد امام همون چیزی که همه میخورن، همه مصرف میکنن مصرف کنه.
حالا برای اولین بار دفتر مخارج زندگی امام را باز میکنه.
ذرت برای سه دلیل خریدم 165 تومان.
بله. یعنی حتی مثلا یه ذرت هم میخریدیم. بله. برای مثلا 90 شون نبود.
بله.
برای 90 تومان میخریدیم یاد داشت میکردیم.
بله. باتری و کاهو میخریدیم 105 تومان. سید مرتضایی داشتیم که مسئول خریده این کارا بود. رفته بود یک کیلو سبز خوردن گرفته بود اومده بود. امام داشت قدم میزد. گفته بود سید مرتضی چقدر سبز گرفتی؟ بود واقعا یک کیلو. امام فرمود ما نیم کیلو لازم داریم. دختر امام منزلش یه مشکل لوله‌ای پیدا کرده بود، به من گفت یه لوله کش تعمیرکار بفرست کنه ما این لوله رو تعمیر کنه. من فرستادم اون زمان 1,000 تومان به ایشون دستمزد دادم. بعد از 2-3 ماه نوشتم تو صورت حسابی حضرت امام، امام پیغام داد برام که به ایشون بگو بعد از این برای کسی خرج نکن، یه کردی باید از خودش پول بگیری.
این مبنای زندگی امام بوده از دوران طلبگیشون، دوران مرجعیتش، دوران مبارزاتش، دوران اوج اقتدار. 9 سال آخر عمرشون مستأجر بوده.
اون روزی که زرق و برق دنیا پیدا بشد اون روز است که ابرقدرت ها میتوانند در ما تأثیر کنند و کشور ما را به تباهی بکشند.
امام راحل الگو و اسوه ساده زیستی بودند و همه جوانان و نسل جدید باید با خصوصیات اخلاقی ایشان بیشتر آشنا شده و از این الگوی متعالی درس زندگی بیاموزند. این ویژگی های امام موجب شد تا او در بین رهبران دنیا متمایز و متفاوت باشد.
دولت ما یک دولت کاخ نشین نیست. اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. اون روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شد. اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برند اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخونیم.
امام خمینی در همه دوران مبارزات و بعد از آن سعی داشتند تا نهضت از مسیر خدایی و اخلاص و انجام وظایف شرعی خارج نشود. حتی جهاد و تلاش در راه تأسیس حکومت اسلامی و تحکیم پایه‌های آن و خونسا ساختن توطئه‌های دشمنان را هم به عنوان یک وظیفه شرعی و موجب رضای پروردگار جهان معرفی می‌کردند. ولی این بدان معنا نیست که امام خمینی توجهی به امور زندگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مردم نداشت تا صرفاً برای تأسیس و تثبیت حکومت اسلامی جهاد و تلاش کنند، بلکه به همه اینها با هم توجه داشتند، ولی از طریق اجرای احکام و قوانین اسلام. امام عقیده داشت اگر احکام و قوانین دینی به طور صحیح و کامل به اجرا درآید و مسئولان نظام اسلامی در رده‌های مختلف به وظایف خود عمل کنند، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، قضایی مردم حل می‌شود. کشورشان آباد و در حد امکان زندگی خوب و مرفهی خواهند داشت. آری، راه و اندیشه های امام خمینی کلید حل مشکلات جهان اسلام است. گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز، بلبل به هوای گل چه شیداست هنوز. رفتی ز جهان اگرچه ای روح خدا، لیکن علم مهر تو برپاست هنوز.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز می شنوید.
کارخانه سلام. بزرگترین اتفاقای دنیا از یه جرقه شروع میشن. فرق بین آدمایی که موفق میشن با اونایی که موفق نیستن تو جدی گرفتن این جرقه هاست. شاید برای کمتر کسی پیش بیاد که تصمیم بگیره توی خونه بشینه و پول در بیاره، اما واقعیت اینه که میشه، فقط باید بخواد. ایران یکی از بزرگترین و زیباترین صنایع دستی جهان رو داره که عرضه اون میتونه برای سازنده بسیار پولساز باشه. امروز میخواییم درباره یکی از این صنایع دستی یعنی فیروزه کوبی صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
سلام، وقتتون بخیر. من علی نقابی هستم، در خدمتون هستم که امروز یه سری توضیحات در مورد کارمون یعنی تولید ظروف فیروزه کوب خدمتون بدم. امیدوارم حرفای بنده و توضیحاتی که خدمتون عرض میکنم برای دوستانی که نسبت به این حوزه علاقه من هستن مفید واقع بشه و جالب باشه. خب بریم که شروع کنیم. اگر بخوام خدمتون عرض کنم که یه توضیح کلی در مورد کارمون بدم، کار ما تولید ظروف فیروزه کوب هستش. ظرف و ظروفی که حالا بدنه اونها میتونه از فلزاتی مثل نقره، مس و یا برنج باشه و روی اونها فیروزه کار میشه. البته چیزی که توی بازار رایجه و ما هم بیشتر روی اون کار میکنیم ظروف مسی هستش که بدنه این کارو مسی هست و روی اونها فیروزه کار میشه، فیروزه نیشابور. و بخوام خدمتتون عرض کنم که ایده اولیه این کار از کجا به ذهن بنده رسید شاید براتون جالب باشه. من خیلی خیلی اتفاقی این جریان شروع شد و ادامه دار شد. من یه دوستی داشتم و ایشون یه عمویی داشتن و میگم خیلی اتفاقی بود این جریان. و ایشون کارشون تولید ظروف فیروزه کوب بود توی شهر نیشابور و من خیلی اتفاقی به سرم زد که خب حالا که ایشون داره تولید میکنه و توی انبارشون حالا چنین ظروف و چنین محصولی رو دارن، چرا ما از این فرصت استفاده نکنیم و بیایم یه حرکتی بزنیم که حالا ظروف ایشون رو بتونیم بفروشیم، حالا چه تو فضای مجازی و چه داخل بازار. و استارت این کار خورد و ما حالا یه سری از ظرفایشون رو ازشون قرض میگرفتیم و بیشتر البته تمرکزمون روی فضای مجازی بود، سعی میکردیم به فروش برسونیم توی بازارم همینطور. و خب خدا رو شکر بعد یه مدتی، نمیگم خیلی اوضاع بهتر شد و فروشمون خیلی خوب شده بود، ولی خب طوری شده بود شرایط که من خودم داشتم اینو میدیدم که کار رو به پیشرفت رو به جلوه و میشه بهش امید داشتش. و تو اون یکی دو ماه اول اصلا هیچ سرمایه رو ما درگیر نکرده بودیم و فقط از ایشون قرض میگرفتیم و کار رو به فروش میرسونیم و حالا مبلغش رو به ایشون میدادیم و حالا یه درصدی هم برای خودم برمیداشتم. و این رفت جلو و من بعد یه مدتی خب دیگه دیدم که کار رو به پیشرفت هستش و میشه بهش امید داشت، تقریبا دیگه دست خودمون هم توی تولید قاطی شد و وارد این خط تولید کم و بیش شدیم و الان هم در خدمت شما هستم. در مورد سرمایه اولیه هم که خدمتتون عرض کردم، سرمایه اولیه تون ماه اول صفر بود و بعد از یه مدتی که تنها میگم این امیده در من به وجود اومد که من داشتم میدیدم میشه اتفاقهای رقم زد، خب حالا یه مبلغ خیلی کوچیکی رو اون هم از طریق وام ما تونستیم، خیلی میگم این جریان جالب بود واسه من، درگیر کار کنیم. و خب خدا رو شکر بعد مدت کوتاهی برگشت این هزینه و حالا روز به روز سعی کردیم که بیشترش کنیم و خب الان هم که من در خدمت شما هستم.
فیروزه کوبی هنر ایرانی پر رونق با از کنار هم چسباندن تکه های ریز سنگ های فیروزه به دست میاد که به حالت موزاییکی بر روی ظروف ساخته میشه که اینها کاربرد تزئینی دارن. در حال حاضر شهر اصفهان فعالترین شهر در هنر فیروزه کوبیه و به نوعی مرکز فیروزه کوبی ایران محسوب میشه. از نکات قابل پرداخت در ساخت فیروزه کوبی میشه به این اشاره کرد که در هنر فیروزه کوبی سطح زیرکار از فلزاتی نظیر مس و برنج توسط دستگاه پرس ساخته میشه و وارد مرحله فیروزه کوبی میشه. فیروزه کوب تکه های ریز فیروزه رو که باید بر روی سطح ظروف بچسبونه جدا میکنه. بعد روی سطح ظرف مورد نظر لاک گردویی پودر شده می‌ریزه و اونها رو با استفاده از چراغ الکلی حرارت میده. سنگ‌های فیروزه‌ای که باید تقریباً هم اندازه باشن، هنگامی که سطح مورد نظر پوشانده شد، فضاهای خالی رو با تکه‌های ریزتری می‌پوشونه و ناهمواری‌های روی سطح اون رو با کمک سنگ آبسان صاف می‌کنه. فیروزه کوب در مراحل کار از ابزارها و وسایلی مثل چکش، قالب، چراغ الکلی، دریل، انبر و انبردست استفاده می‌کنه، طوری که به راحتی میشه این هنر رو در خانه انجام داد و راهی بازار کرد.
در مورد اینکه چند نفر نیرو در حال حاضر با ما در ارتباط هستن. ببینید ما با دو تا واحد تولیدی در ارتباطیم که خب این واحد تولیدی خودشون چندی نفر نیرو و کارگر دارن و با حدود 5-6 نفر خانم در ارتباط هستیم که اینا به صورت غیر مستقیم و به صورت توی خونه کار ما رو انجام میدن و زحمت فیروز کوبی و سنگچینی ظروف رو به عهده دارن و به ما محبت میکنن این کار رو انجام میدن. و در مورد تأمین مواد اولیه هم باید خدمتون بگم ما خب سنگ فیروزمون رو از شهر نیشابور تأمین میکنیم، از معدن فیروزه نیشابور، و زیر ساخت کارمون رو از حالا واحدهای تولیدی که توی اصفهان هستن تهیه میکنیم و یه سری حالا ابزار و لوازم دیگه نیاز داره که خب این رو هم توی بازار هست. و تأمین مواد و مواد اولیه کار ما خیلی کار سختی نیستش. مهم اینه که بتونید حالا مواد اولیه با کیفیت تهیه کنید که خب خدا رو شکر ما توی حالا این مدت تونستیم با تولید کننده های دست اول و درجه یک ارتباط بگیریم و همین الان هم خودمون باز تونستیم این شرایط و مواد اولیه رو باز بتونیم حالا در اختیار دوستانی که تعداد کمتر حجم کمتری میتونن تهیه کنن و نمیتونن حالا به صورت مستقیم با واحد تولید دست اول ارتباط بگیرن به خاطر حجم کم خریدشون، باز بتونیم با اونها ارتباط بگیریم و مواد اولیه رو در اختیار اونها قرار بدیم و این شرایط رو براشون تا الان فراهم کردیم. در مورد این که بخوام چه حرفی بزنم به جوانایی که قصد شروع این کار رو دارن، ببینید کار ما خیلی کاره قشنگی، حالا بریم جلوتر خدمتتون حتما توضیح میدم، یه خلق زیبایی داره کار ما، ولی یه مشکل و چالش اساسی داره، این که ممکنه زود جواب نده. بخوام رو کوپوس کنده خدمتتون بگم، ممکنه بعضی وقت‌ها حتی این من بر من خیلی راحت و روک و راست بگم ماهای اول شاید 2-3 هفته بود من اصلا هیچ فروشی نداشتم، 1 ماه بود هیچ فروشی نداشتم و ممکنه خب زود بازده نباشه زیاد، اما من این رو میتونم بهتون بگم که کاری که اگر استمرار داشته باشید خیلی مهمه این قضیه، استمرار کم کم روی قلتک فروش میفتید و این جریان شما رو با خودش میبره و از این چالش های اولیه رها میشید و خدا رو شکر تا الان هم که خب ما تونستیم حالا تا جایی که در توانمون بود این چالش ها رو ازشون بگذاریم و الان هم در خدمت شما هستیم.
مهمترین نکته برای شروع فیروزه کوبی در خانه صبر و حوصله و توانایی انجام کارهای ظریفه. همونطور که میدونید فیروزه کوبی یک هنره و خلق هنر نیازمند دقت و ظرافته. اگر احساس میکنید توانایی این کار رو دارید، به راحتی میتونید فیروزه کوبی رو در خانه شروع کنید. هزینه فیروزه کوبی در خانه زیاد نیست و میتونید با حداقل امکانات شروع به کار کنید. سپس بعد از مدتی در ابعاد گسترده تری فعالیت کنید. فیروزه کوبی در خانه یکی از کارهایی که بسیاری از بانوان خانه‌دار میتونن انجام بدن و از اون کسب درآمد کنن.
درود بر شما. علیرضا مجدی نسب هستم، دکترای مدیریت کسب و کار، و افتخار دارم که در یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان شنونده باشم. جناب آقای نقابه عزیز، خیلی خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و برنامه تماس گرفتی و تجربتون رو منتقل کردید. شوق و ذوق جناب عالی واقعا در طول صحبتاتون کاملا مشخص بود و واقعا بهترین ابزار برای پیشرفت و تحمل سختی ها همین شوق و ذوقی است که جناب عالی دارید و برای همه ما نکات و فرمایشاتون بسیار آموزنده و